بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. عرض سلام خدمت دانشجویان عزیز و آرزوی سلامتی برای همه شما. در مورد فصل یک قبلا توضیحات لازم در کلاس داده شده بود و ما توصیف انسان در قرآن و تمام مباحثش رو داشتیم، هم نگاه تحلیلی و نگاه ترکیبی که قرآن در مورد انسان داره و سیمایی از انسان رو برای شما و ابعاد مختلف انسان رو برای شما دانشان عزیز قبلا مرور کردیم و توضیح دادیم. مبحث ما از و با این حال من پاورپوینت این فصلم برای شما آماده کردم و در سایت برگزاری میشه، ولی شروع مبحث ما از فصل دو هست که مفهوم شناسی در باب تربیت هست. در بحث مفهوم شناسی، اینکه تربیت معنی لغوی و اصطلاحی تربیت، اینکه اسلام چه دیدگاهی در مورد تربیت داره و چه برنامه‌ای برای تربیت انسان داره روش بحث میکنیم. تربیت اسلامی عنوانی هست که برای اینکه اسلام طرحش رو برای انسان، برای ساختن انسان، پرداختن انسان، پرورش انسان نشون بده، این کلمه از کلمه تربیت اسلامی استفاده میکنیم. اما خود واژه تربیت، این که بتونه کاملا این مفهوم رو برسونه، خیلی کلمه کاملی نیست. تربیت اگه از ریشه ربوه باب تفعیل بگیریم، از این ریشه معنی زیادت و فزونی داره و از اون در واقع ریشه گرفته شده و از معنی زیادت گرفته شده، چیزی بهش اضافه کردن گرفته شده. بنابراین با توجه به ریشه اون میفهمیم که واژه تربیت به معنای به فراهم کردن و به وجود آوردن چیزی در انسان هست که موجبات افسون، یعنی یه چیزی به انسان اضافه بشه و تو مسیر پرورش انسان، انسان رشد بکنه و بهش اضافه بشه. از این جهت حتی به معنی در عربی به معنی تغذیه کودک هم به کار میره، از ریشه ربوه و وقتی بگیریم تربیتو. تربیت به معنای تهذیب هم که وقتی به کار میره، همون به معنی اینکه خصوصیات ناپسند رو از خودمون جدا میکنیم و که موجب بالا رفتن و فزونی مقام و منزلت معنوی انسان میشه. به خاطر همین اگر از ریشه ربوه بگیریم، میشه گفت که از این باب کلمه تربیت استفاده شده. بحث لغوی که گفتیم، ولی تو قرآن اینطور که به نظر میرسه، با توجه به آیات قرآن به نظر نمیرسه که از ریشه ربوه استفاده شده باشه در تربیت. برای اینکه میبینیم که در قرآن واژه تربیت در مورد انسان زمانی به کار رفته که در اون رشد و نمو باشه، بنابراین واژه تربیت در قرآن به معنای بزرگ کردن و رشد نمو جسمی است. اما اگه از ریشه ربوه در نظر بگیریم، نه ربوه، استعمال مشتقاتش رو وقتی در ارتباط با انسان به آیات رجوع میکنیم، میبینیم که آیات زیادی شامل این بحث میشه. یعنی بس میفهمیم که در رشد نمو جنسی جسمی از میشه از واژه تربیت و از ریشه ربوه در نظر گرفت، ولی در مورد رشد و نمو در واقع انسان، معنوی انسان، تربیت باید از ریشه ربوه در نظر بگیریم. ربوه یا رب توش معنای مالکیت معنای تدبیر داره، یعنی مالک مدبر. رب یعنی به چه کسی می رب میگیم؟ به کسی رب میگیم که هم صاحب است، هم در واقع هم مالک است، هم میتونه تدبیر بکنه مسائل رو و مال مایملک خودش رو میتونه در اختیار بگیره، مدیریت بکنه، تدبیر بکنه و کارهاش رو پیش ببره و هم تصرف و هم تدبیر توی معنای رب هست. وقتی رب وقتی به معنی بدون مطلق به کار بره و بدون هیچ اضافه ای به کار بره، قطعا به معنی خداوند است، مخصوص خداوند است وقتی مطلق است. ولی وقتی به چیز دیگه اضافه بشه، مثلا رب و دار، میتونه معنی دیگه، مثلا صاحب خانه، و میتونه به کلمات دیگه مانند همین که کلمه که دار که گفتیم اضافه بشه و معانی مختلفی پیدا بکنه. ولی در همه معانی، حتی وقتی اضافه هم میشه به کلمه، در همه معانی رب، معانی رب حتما تصرف و تدبیر هست. وقتی میگیم صاحب خانه، به کی میگیم صاحب خانه؟ به کسی که اون خونه رو هم در تصرف اون خونه ده، هم در تصرف این فرده و هم که تدبیر اون خونه، مدیریت اون خونه در اختیار این فرده، میگیم چی؟ صاحب خانه. در تو بحث مفرد لغوی معنای رب که در مفردات اصفهان، جاغب اصفهانی میشه ازش استفاده کرد، رب معادل تربیت هم گرفته شده. یعنی با توجه به مفردات، یعنی اینکه رب یعنی پروراندن پی در پی چیزی. یعنی اینکه مثلا وقتی یه نفر رو مثلا یه چند لحظه بخواد یه نفر مثلا یه چیزی بهش یاد بده، نمیگن بهش رب به اون هست، بلکه به کسی میگن رب که این ممتد باشه، این تربیت و مدیریتش، و اون یه چیزی رو تربیت میکنه و تا حد نهایت هم اونو میرسونه. با توجه به آیات قرآن میبینیم که دقیقا پیامبران یه همچین در واقع رسالتی رو به عهده دارن. مهمترین کار پیامبران که بهش واقعا همت بهش داشتن، اونم این بود که بحث تربیت بود، بحث ربوبیت بود. رسالت اصلیشون از این حقیقت مشعت میگرفت که یک رسالت هایی داشتن و به دنبال تربیت انسان ها بودن و آنها را از یک جایی که شروع میکردن تا نهایت اون تربیت رو میرسوندن. از اینجا میبینیم، از این مسئله وقتی دقت کنیم میفهمیم که در واقع تو بحث ربوبیت، تو بحث رب، هم یه جور خالقیت هست و هم ربوبیت هست. به خاطر همین وقتی رب، وقتی مطلق استفاده میشه، برای خداوند استفاده میشه، چون که خالقیت ویژه خداونده و وقتی خالقیت و ربوبیت در کنار هم باشن که مثلا قابل جدای پذیر از همدیگه نیستن، این در واقع از صفات خداونده. ببینیم، توجه که میکنیم، ببینیم که خداوند در این حال که تمام دنیا رو خلق کرده، تدبیرگری را هم خودش در اختیار خودشه. یعنی اینطور نیست که خلق بکنه و تدبیرگری رو، ربوبیت رو بده به کسی دیگه. نه، خداوند تدبیرگریش و خالقیتش از هم جداپذیر نیستند. تنها کسی که سزاوار این ربوبیت هست، که هم خالقیت و هم ربوبیت رو در کنار هم داشته باشه، خداوند. و این مهمترین رسالت پیامبران بود که به انسانها این رو یاد بدن، که تمام در واقع وقتی ما دقت میکنیم به رسالت های پیامبران، همه پیامبران، حضرت نوح، حضرت ابراهیم و حتی پیامبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله، میبینیم که همشون تمام مسیری که طی کردن در طول مسیری رسالتشون، رسالت پیامبریشون، به این مسئله برخورد میکنن که به مردم این ربوبیت خداوند رو گوشزد میکنن. حضرت ابراهیم مثالی که میزنه قرآن این حضرت ابراهیم هست، برای اینکه به مردم ربوبیت خداوند رو کاملا بفهمونه و جا بندازه، با اونها همراه میشه، با اقوام مختلف، با اونایی که ستاره پرست بودن، خورشید پرست بودن، ماه پرست بودن، با تک تک اونها همراه میشه تا اونها رو متوجه ضعف و نقص این در واقع بندگان خدا در ربوبیت بکنه و اونا بفهمونه که رب واقعی کی هست، چه کسی هست، و در واقع تفاوت ماه، خورشید و تمام این مخلوقات خداوند با خود خداوند به انسان ها گوشزد میکنه. مثلا وقتی ستاره ها افول میکنن، ماه افول میکنه، خورشید افول میکنه، به اونا یادآوری میشه که پروردگار من، رب من، خالق آسمان ها و زمین هست و به اونها تدبیر داره و هیچ وقت طلوع و افول نداره. یا با مثلا با نمرود برخورد میکنه و مالکیت تدبیرگری خداوند رو در زنده کردن و میراندن انسانها و موجودات بهش اشاره میکنه و حرکت خورشید رو از شرق به غرب معرفی میکنه و نمرود اونجا در واقع متوجه این بحث میکنه که رب واقعی، تو که ادعای خدایی میکنه، رب واقعی کسیه که همه چیز به دست اون هست، هم خلقتش هم مدیریتش. یا هست موسی علیه السلام با فرعون زمان خودش دقیقا همین برخورد میکنه و رب واقعی رو معرفی میکنه و میفهمونه به خدا، به فرعون، که رب که نیست بلکه مربوب خداوند است. حضرت عیسی نیز همینطور به این در زمان خودش به تمام در واقع مردم زمان خودش رو متوجه این قضیه میکنه. پیامبر اکرم صلوات الله علیه در دعوت خود اهل کتاب رو که در احکام و ضوابط الهی دست برده بودند و سعی می کردند که در واقع یک نوع تدبیر امور مردم رو بکنند در اون کسوتی که داشتند، اونها رو با یادآوری خالقیت و ربوبیت خداوند دعوت میکنه به ربوبیت، اینکه گردن در واقع خم کنن در مقابل ربوبیت خداوند. در نتیجه میفهمیم که محور دعوت انبیا همون ربوبیت خداوند است و مسئله اصلی اینه که انسان، این مسئله اصلی رسالت دین، رسالت انبیا اینه که به انسان اینو بفهمونه که چه کسی رو باید به عنوان مالک و مدبر خودش در نظر بگیره، که در واقع مسیر درستی رو بتونه طی بکنه. آیات مختلف آل عمران، جاثیه، بقره، یوسف که ببینید، هم به این آیات میتونید در اون آیات به این مسائل اشاره شده. در واقع ما میتونیم یه همچین تقسیم بندی بکنیم و بگیم که انبیا، رسالت انبیا چی بوده، یعنی تلاش انبیا برای چه چیزی بوده، میخواستن چه چیزی را نشانه ما بدن. یک، انبیا تلاش کردند که ربوبیت و خالقیت به مردم بفهمونن که ربوبیت و خالقیت تفکیک ناپذیر هستن و تنها خداوند هست که خالق هست و رب هست، و اینکه انسان باید تن به ربوبیت غیر خدا نده، زیرا که اگه با تن دادن به ربوبیت غیر خدا موجب این میشه که انسان ها اصلا متفرق بشن و راه های مختلف رو طی کنن که هیچ کدوم راه درست نیست. و اینکه هر نوع تن دادن به ربوبیت غیر خدا موجب واقعا زیان دنیوی و اخروی میشه برای انسان. و هر کس که بخواد به ربوبیت خود، یعنی یا باید خدا رو قبول کنه یا غیر خدا رو. نمیشه که هم شما ربوبیت خدا رو قبول کنید و هم تن بدید به خداهای دیگری که در برای خودمون ایجاد میکنیم. اینها در کنار هم امکان ندارن و نمیشه همچنین کاری کرد. در نتیجه ما بخوایم، اگه بخوایم طبق بیانات قرآن کریم یه تعریفی از تربیت اسلامی به شما، اصطلاح تربیت اسلامی، ما بحث لغویشو کردیم که تربیت چیه و رجوع کردیم به اینکه تو قرآن چه مباحثی در مورد تربیت اومده و تربیت انسان چه مباحثی به چه نوع بحث شده. حالا بخوایم یه جمله چست رفته در واقع داشته باشیم در بحث تربیت اسلامی از دیدگاه قرآن، میتونیم بگیم که در قرآن تربیت اینطور معنا شده که انسان باید، هدف تربیت اینه که انسان خدا رو به عنوان تنها رب خودش، رب انسان و جهان انتخاب کنه و به این انتخابی که کرده تن بده، یعنی به ربوبیت خدا تن بده، قبول کنه، تسلیم باشه در مقابل ربوبیت خدا و از هر چیزی که بوی ربوبیت غیر خدا داره خودشو دور نگه داره. چون که گفتیم که امکان نداره که انسان این دوتا در کنار هم باشن، یعنی هم ما بگیم خدا پروردگار ما هست و هم در بعضی مسائل از این بحث دوری کنیم. توضیحی در مورد همین تعریف گفتیم. ببینیم این تعریف سه تا عنصر خیلی مشخص داره. اینکه بحث شناخت داره این تعریف، یعنی ابتدا اولین کاری که در بحث تربیت انسان باید بهش توجه بکنه اینه که شناخت داشته باشه در مورد ربوبیت خداوند، که اینکه چرا ربوبیت منحصر به خداست باید شناخت کامل داشته باشه. اگه این شناخت کامل در مورد اینکه چرا ما میگیم ربوبیت در شنا و در انحصار خداونده و هیچ موجود دیگه نمیتونه هم تمام انسان و هستی رو مالکیت و ربوبیت کنه، مدیریت کنه، دلیلش چی هست؟ یکی این شناخت بسیار نکته اساسی در تربیت اسلامی است، در شروع تربیت اسلامی است. و اینکه بعد از اینکه شناخت، این شناخت در واقع منجر بشه به یک انتخاب. اینکه شما بعد از اینکه فهمیدید که چرا ربوبیت منحصر به خداوند هست، انتخاب بکنی اینکه رب من خداوند هست و این مسیر رو طی کنی که هر در تمام مسیر زندگیت حواست به بحث ربوبیت خداوند باشه. این انتخابت، این انتخابت که از شناختت، در واقع نتیجه شناخت شما هست، اینو متوجه باشیم. و در کنار اینکه ما شناختیم که فهمیدیم که چرا ربوبیت در شأن خداوند هست و انتخاب کردیم که گفتیم بله من انتخاب کردم ربوبیت خداوند رو، حالا چیکار باید بکنم؟ حالا اینکه اگه بخوایم یه تربیت اسلامی داشته باشیم در سایه این شناخت و انتخاب عمل بکنیم. بعد از شناخت باید به ربوبیت خدا تن بدیم، از ربوبیت خدا خودمونو منفک کنیم. این میشه پس یک انسانی که میخواد تربیت اسلامی داشته باشه، باید در تمام مسیر زندگیش، در تمام کارهایی که انجام میده، یک محور مهم رو در نظر بگیره. اون اینه که ربوبیت مخصوص خداوند هست. هر کاری که منجر بشه به این که این از ربوبیت خداوند فاصله بگیره، از این انتخابش باید ازش دوری کنه. در بحث تربیت، تطهیر و تزکیه که بهش اشاره شده از طرف فرد، یعنی همون بحث حیطه عمل هست. عمل دیگه بعد از عنصر شناخت و انتخاب، عمل مهمترین کاری که بهشون به ما نشون میده که واقعا شناختمون درسته و درست انتخاب کردیم. یعنی باید از این شناخت و انتخاب ما تراوشاتی داشته باشه. عمل همون تراوشات هست. اینکه شروعش با تطهیر و تزکیه هست که از طرف فرد شروع میشه، اینکه پروردگار او، پروردگار انسان، وقتی انسان انتخاب میکنه خداوند رو به عنوان رب خود، حالا باید توجه داشته باشه که این ربی که انتخاب کرده چه معیارها و ضوابطی رو برای او در نظر گرفته، اونها رو در اختیار انسان گذاشته، از طریق قرآن و از طریق پیامبران و ائمه به ما رسونده این معیارها و ضوابط رو، و ما باید اونها رو درک کنیم و توفیق پیدا کنیم که اونها رو عمل کنیم. پس تطهیر و تزکیه هم به خدا و رسول در واقع نسبت داده شده، هم به خود انسان، چون بعد از اینکه معیارها و ضوابط رو خداوند در اختیار انسان میذاره برای به عنوان مربی برای تزکیه و تطهیر، بعد انسان هم باید اینها رو بگیره از رسول و خدا و در واقع به کار ببنده، به عنوان متربی به کار ببنده. میبینیم که با توجه به این سه عنصر شناخت و انتخاب و عمل که در تعریف به کار بردیم، میفهمیم که تربیت، در واقع اصل تربیت، از شامل دوران کودکی نمیشه، بلکه دوران کودکی یک نوع آمادگی برای تربیت محسوب میشه. یعنی والدین در دوران کودکی معیارها و ضوابط که از طرف پروردگار مشخص شده و باید انسان اونها را عمل کنه، فقط آمادگی دریافت اینها رو در کودک باید ایجاد کنه، تا اینکه وقتی بزرگ شد، به سن عمل رسید، تکلیف رسید، بتونه این آمادگی رو داشته باشه که این معیارها و ضوابط رو به کار ببنده. در واقع یکی از مسائلی که در قرآن برای تربیت، یکی از در واقع ابزارهایی که برای تربیت قرآن به کار برده، بحث تمثیل هست. تمثیل بین خود ما انسان ها بسیار مرسوم هست. اینکه برای اینکه تقریم به ذهن بکنیم یک مسئله رو، ما با مثال هایی که ضرب المثل هایی که بین ما انسان ها مرسوم هست، از اونها استفاده میکنیم تا اینکه این به فرد مسئله رو بفهمانیم، یا اینکه از چیزهایی که با اونها مانوس هستیم استفاده میکنیم تا به فرد مورد نظر، مفهوم مورد نظر خودمون رو بفهمانیم. قرآن هم در واقع از این روش، در روش تمثیل، بسیار برای تربیت انسان استفاده کرده، تا اینکه چیزهایی که از ذهن برای ذهن ما مانوس نیستن رو از طریق تمثیل با ذهن ما مانوس کنه، تا بتونیم از اون شناخت کافی رو، کافی از اون بس داشته باشیم. استفاده از تمثیل در نظام‌های طبیعی بسیار رایج هست، یعنی ابتکار قرآن نیست، بلکه قرآن استفاده کرده به عنوان چیزی که رایج بوده در بین مردم، از این بحث استفاده کرده، چون یکی از اصلا روش‌های قرآن اینه که از مرسومات قابل اجرا و مثبت بین مردم همیشه استفاده کرده برای تربیت انسان ها. دلیل اینکه از تمثیل قرآن برای تربیت استفاده کرده به خاطر اینه که اول اینکه بین مردم موجه قابل استفاده هست، استفاده میشه این بس. دوما به خاطر اینکه بین ارتباط بده پدیده های نامانوس و پدیده های مانوس رو، محسوس رو برای انسان ها، برای اینکه ارتباط برقرار کنه این تمثیل ها بسیار مهم هستن. یکی که کمک کنه به فهم مطالبی که خیلی مفصل هستند، خیلی سنگین هستند، با استفاده از مطالب سبکتر و معنوستر کمک بکنه به فهم این مطالب سختتر. و اینکه تمثیل یک ماندگاریه، چون یک ارتباط تصویری توی ذهن انسان ایجاد میکنه، یه ماندگاری داره چون تو ذهن انسان میمونه به خاطر اینکه یک تصویری ایجاد میکنه در ذهن انسان. نقش تمثیل در نظام های تربیتی به دو شکل هست. یکی تمثیل های درجه یک هست، در قرآن اینطور استفاده شده در واقع. یکی تمثیل های درجه دو هست. تمثیل درجه یک در واقع تمثیل یک به عنوان یک روش تربیتی استفاده میشه تا اینکه در فرد تغییرات ذهنی، روانی، اجتماعی ایجاد کنه. میپردازه به مباحث جزئی تر، یعنی موردی استفاده میشه. مثلا وقتی ما میخوایم برای یه فرد از تواضع صحبت کنیم، ضرب المثل اینکه درخت هر چقدر بارش بیشتر باشه سرش پایین تره، از این استفاده میکنیم. یعنی هر چقدر شما فرد توانمندتری باشی باید متواضع‌تر باشی. خب این برای اینکه برای این فرد اینو مثال بزنیم که براش قابل فهم باشه، میبینیم از درخت استفاده میکنیم که هرچقدر بارش بیشتره سرش پایین تره. درختی که هیچ باری نداره سرش میره بالا. و این میاسن مثال های موردی هست. تمثیل درجه دو تمثیل در مورد کلیات هست، مثلا در مورد یک موضوع کلی تربیتی وقتی میخوایم مثال بزنیم، اونجاست که از تمثیل های درجه دو استفاده میکنیم. یعنی در مورد کل جریان تربیت آدمی میخوام میخواستم بگیم تربیت یعنی چی، تربیت اسلامی یعنی چی، اون موقع از تمثیل های درجه دو استفاده میکنیم. مثلا تو بحث قرآن، تو مباحث رشد نباتی یه تمثیل های مثلا به انسان زده که تمثیل انسان هایی که هیچ هر کاری هم بکنی به خاطر اینکه زمینه مساعدی ندارن، هر چقدر به اونها تربیت بخوای تربیتشون کنی خوب تربیت نمیشن. مثلا تو این بحث مثلا اومده خداوند انسان رو مثال زده به زمینی که شورزار خشک، هر چقدر در واقع زمینش زیاد مساعد، زمینی مساعدی برای رویاندن نداره، میگه هر چقدر تو این رو شما چیزی بکارید بارون بیاد روش فایده نداره، برعکس زمینی که بارور، زمینی که مساعده، شما اگه دونه بکارید و آب بش بدید حتما برداشته خیلی خوبی خواهید داشت. بعد تمثیل مدل تمثیل دیگه ای که در قرآن استفاده شده تمثیل انسان به انسان هست. تو این تمثیل از خود انسان استفاده شده برای اینکه تو جریان تربیت آدمی شناخت صحیح، انتخاب و عمل صحیح در واقع ایجاد کنه. مثلا دو فرد رو با هم مقایسه کرده که سوره نحل میبینیم، دو فرد رو با هم مقایسه کرده، یکی فردی که برده هست، زیر دسته، از خودش قدرت نداره، ناتوانه، متکی به دیگران هست، در واقع یک نوع سربار هست، یکی هم فردی که آزاده، توانمنده، راهش خودش انتخاب میکنه، دارای شناخت هست، بینش هست و حتی گاهی انقدر توانمنده که به دیگران هم خط مش میده. این دوتا در واقع از خود انسان ها استفاده کرده برای اینکه مثال بزنه به در مورد انسان هایی که میتونه انسان دونو باشه، میتونه انقدر ضعیف باشه که وابسته باشه، سربار باشه، میتونه انقدر قوی باشه که به دیگران تازه کمک کنه. که بحث مفهوم شناسی باب تربیت به صورت خیلی کلی و در موقع خلاصه سعی کردیم در خدمتون باشیم، در اینجا تموم میشه، فصل دو در واقع تموم میشه. اگه بحثی سوالی کسی داشت در گروهی که انتخاب کردیم حتما در خدمتون هستیم که جوابگو باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.